بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مبحث دوران امر بین محظورین، در صورتی که هر دو توسلی باشند، اشاره کردیم سه قول قائل به تخییرند. نهایت با یک تفاوتی بین این سه قول. یک قول می گفت تخییر شرعی، یک قول می گفت نه، اباحه شرعی و تخییر عقلی. قول سوم می گفت توقف در حکم شرعی و تخییر عقلی. خب ما عرض کردیم که باید بررسی کنیم ببینیم در عالم ثبوت چهار نوع تخییر ما داریم، کدام یکی از این چهار نوع تخییر در ما نحن فیه ثبوتن و اثباتن محظور نداره. لذا یک قسم رو در جلسه قبل اشاره کردیم که تخییر شرعی فقهی بود، مثل خصال کفاره. ما بررسی کردیم، گفتیم این تخییر در دوران امر بین محظورین ثبوتن اشکال داره و اثباتن هم دلیل برش نداره. اسم دوم تخییر در مسئله اصولیه بود که باز اشاره کردیم مثل تخییر مجتهد در فتوا بین خبرین متعارضه. ما پاسخ دادیم در خبرین متعارضه اثباتن دلیل داشتیم که بعضی می گفتند مجتهد مخیره به هر کدام از دو طرف تعارض فتوا بده، ولی در دوران امر بین محظورین ما دلیلی بر تخییر مجتهد در افتاء بر یک طرف نداریم، لذا اثباتن مشکله داره. مستشکل اینجا یه اشکالی مطرح میکنه، میگه ما با تنقیح منات مشکل رو حل میکنیم. بدید معنا، همان مناتی که در خبرین متعارضین بود، همان منات در دوران امر بین محظورین وجود داره. آنجا قصه دو طرف داشت، یه روایت میگفت نماز جمعه واجبه، یکی میگفت حرامه. فقیه مردد بود در افتا که چه کنه، موافقت قطعیه ممکن نبود، مخالفت قطعی ممکن نبود، موافقت احتمالی حاصل بود. روایات گفت زن فتخیر. خب همون منات در دوران امر بین محظورینم وجود داره. دو تا احتمال جواب سلام واجبه در نماز یا حرامه، موافقت قطعی ممکن نیست، مخالفت قطعی ممکن نیست، مخالفت احتمالی حاصله. خب به همین منات بگیم اذن فتخیر. عرض میکنیم که این تنقیح منات به هیچ وجه اینجا قابل اثبات نیست، به خاطر اینکه خبرین متعارضین کاملا با دوران امر بین محظورین متفاوت است. در خبرین متعارضین ما دو تا حجت داریم که کل روایت فی نفسه لولت تعارض حجت است. دو حجت معتبر الان با هم تعارض کردن که اگه این تنافی نبود هر کدام به تنهایی قابل تمسک بودند، حکم ثابت می کردن. خب میگیم قاعده اولیه تساقطه، ولی دلیل ثانوی میگه اذن فتخیر. در ما نحن فی لولا تعارض ما دوتا حجت نداریم، صرفا دو احتماله. در واقع یه تکلیف بیشتر نیست، این تکلیف مردد شده. یا چون جواب سلامه در نماز واجبه، یا چون کلام زائده در نماز حرامه، لذا آنجا تخییر بین الحجتین بود. نمی شود تخییر بین الحجتین رو به تخییر بین الاحتمالین سرایت داد. لذا پس بنابراین تخییر در مسئله اصولیه که مجتهد مخیر باشه بر طبق هر طرف که میخواد فتوا بده ثبوتاً مشکل نداره، لکن اثباتاً دلیلی بر تخییر مجتهد در افتا بر طبق احد المحظوره ما نداری. بنابراین قسم دوم از تخییر، تخییر شرعی در مسئله اصولی اینجا جاری نیست. اما تخییر عقلی در ما نحن فیه به دو معنا متصور است. معنای اول تخییر بین المتزاحمین. ملاحظه کنی گاهی اتفاق میفته مکلف مجبور میشه بین دو فعل یکی رو انتخاب کنه، احدهما مصلحت قطعیه داره، فعل آخر مفسده قطعیه داره، احد الملاکین بر دیگری ترجیح نداره. لذا عقل میکنه، عقل حکم میکنه به تخییر بین المتزاحمین. فرض کنید در مثال مناقشه نشه، انقاض مال صغیری که واجب بر یک کسی بستگی داره به اتلاف مال یک صغیر دیگه به همان اندازه. مکلف احدهما رو باید انجام بده. لا ترجیح لأحد الطرفین، عقل حکم میکنه. فرض کنید مکلف مخیره بین فعل احدهما. حالا این مثال ممکنه دقیقا تطبیق نداشته باشه، برای تقریب به ذهن بود. این تخییر عقلی بین المتزاحمین است. آیا تخییر عقلی بین المتزاحمین در دوران امر بین محظورین قابل تصوره؟ عرض میکنیم نه. تخییر عقلی بین المتزاحمین در دوران امر بین محظورین قابل جریان نیست، زیرا در متزاحمین دو عمل ذو ملاک است. این عمل هم ملاک داره، ملاک لزومی انجام، اون عمل ملاک لزومی تخییر، ملاک لزومی ترک. این رو انجام بده اون نابود میشه، او رو ترک کنه این نابود میشه. دو عمل ذو ملاک است، لذا عقل میگه مخیری، ملاک ها مساویه. اما در ما نحن فیه ما یک عمل داریم، ملاک یا در فعل است و یا در ترک است. نمیدونیم جواب سلام بگوید ملاک داره، یا همین عمل رو ترک کنه ملاک داره. لذا صغرای تزاحم که عملین ذو ملاکین است و تزاحم فی الامتثال اینجا محقق نیست. لذا تخییر عقلی در باب تزاحم اینجا قابل تصور نمی باشد. قسم دوم از تخییر عقلی به معنای لا حرجیت عقلی است. یعنی عقل میگه حکم واقعی اینجا برای انسان روشن نیست، طریق به امتثال به نحو موافقت قطعیه ممکن نیست. لذا عقل میگه شما که چاره ای نیست، یا فاعلی یا تارکی، هیچ کدوم هم بر یک دیگر ترجیحی ندارد، لذا مخیری، دلت میخواد انجام بده دلت میخواد ترک کن. اگر تخییر به معنای این باشه که عقل میگه لا حرج علیک فی ان تنتخب الفعل او ترک، این تخییر به معنای لا حرجیت عقلی که قسم چارم بود قبول وجود داره و بحثی هم درش نیست. و جالبه این تخییر عقلی از براءت عقلی هم استفاده میشه. وقتی ما گفتیم قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا جاریه، خب معناش اینه به حکم عقل دلت میخواد انجام بده و دلت میخواد ترکش کن. پس نتیجه این که دقت کنید اینجا از اقسام اربعه تخییر، سه قسم که تخییر اصطلاحی بود اصلا اینجا جاری نیست. یک قسم تخییر به معنای لا حرجیت عقلی، عقل میگه لا حرج علیک سواء فعلت او ترکت، خب به این معنا این تخییر عقلی جاریست و از همون براءت عقلیه هم استفاده خواهد شد. دقت کنید تا اینجا ما از اقوال پنجگانه میشه گفت چهار قول رو رد کردیم. یک قول میگفت اباحه شرعی جاریست، ما عرض کردیم نخیر، حدیث حل که نداریم، حدیث رفع هم در دوران امر بین محظورین جاری نمیشه. پس براءت عقلی، پس براءت شرعی اینجا جاری نمیشه، لکن براءت عقلی جاری میشه اینجا. این مدعایی بود که اثبات کردیم. یک قول میگفت تخییر شرعی اینجا جاری میشه، ما اینو باطل کردیم، گفتیم نه تخییر شرعی در مسئله فرعی فقهی، نه تخییر شرعی در مسئله اصولی اینجا جاری نیست. اینم دو تا نظر رد شد که شد سه تا نظر. نظر چهارم، یه قولی به تخییر عقلی به معنای تخییر همانند تخییر بین المتزاحمین بود، این رو هم ما رد کردیم، گفتیم نخیر، آن تخییر عقلی در دو عملی است که هر دو ملاک داره، اینجا عمل واحده، اما ملاک در فعله، اما ملاک در ترک است. از بین اقوال خمسه به ترتیبی که ما ذکر کردیم، قول دوم باقی مونده که باید بهش اشاره کنیم و اون قول این بود که می گفتن در دوران امر بین محظورین تعیینن باید جانب حرمت اخذ بشه. یعنی در مثال ما بگوییم جواب سلام در نماز حرام است. دقت کنید مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه ادله ای را ذکر می کند برای اینکه چرا در دوران امر بین متزاحمین جانب حرمت رو باید تقدم داشت در فتوا. اون ادله رو خودتون مراجعه کنید. یکی از اون ادله که شاید اهمش باشه این است که گفته شده است جانب حرمت تعیناً مقدم است، لأن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. اگر دوران امر شد بین این که انسان منفعتی رو به خودش جلب کنه یا مفسده ای رو از خودش دور کنه، دفع مفسده اولاست. اینجا گفته می شود اگر جانب حرمت رو گرفتیم مفسده رو دفع کردیم، جانب وجوب رو گرفتیم منفعتی جلب کردیم، دفع مفسده اولا از جلب منفعت است، لذا جانب حرمت رو باید بگیریم. عرض میکنیم که این قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه روشنه، یک قاعده شرعی تعبدی که نیست. ما یه دلیل داشته باشیم تعبدن اذا دار الامر بینهما، شما جانب دفع مفسده رو بگیرید، بلکه این قاعده یک قاعده عقلی یا عقلائی است. احکام عقلیه و عقلائیه، ملاک و مناطش به ضروره برای عقلا قابل فهم است. حالا ببینیم آیا عقلا مطلقا میگن دفع مفسده در همه جا اولا از جلب منفعت است؟ این اطلاقش مورد قبول نیست، بلکه نگاه عقلا اینه در دوران امر بین جلب منفعت و دفع مفسده هر کدام ملاکش مهمتر است او رو مقدم می‌داره. اگر ملاکش مساوی است حکم به تخییر می‌کنند، و اگر ملاک رو در هیچ کدام نمی‌دانند عقلا حکم نمی‌کنند، بلکه توقف می‌کنند در حکم. مثلا فرض کنید در دوران امر بین حفظ جان یک مؤمن و تصرف غاصبانه در زمین کسی، حفظ جان مؤمن واجبه، تصرف غاصبانه در ملک کسی، در ماشین کسی حرامه. آیا اینجا دوران امر بین وجوب و حرمت است؟ عقلا میگن دفع مفسده اولاست، جانب حرمت رو بگیریم؟ ابدا چنین نیست. عقلا میگن ضریب اهمیت حفظ جان واجبتر است، مهمتر است از تصرف غاصبانه در ماشین کسی یا ملک کسی، ولو مستلزم مفاسدی باشه حفظ جان طرف مقابل لازمه. لذا اینجا حفظ جان رو اهم میدانن از دفع مفسده. نتیجه این که قانون این که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت یک قانون فراگیر عقلایی نیست. فعلیه مواردی که عقل ملاک وجوب رو اهم میداند اونجا لا محاله حکم میکنه به ترجیح وجوب بر جانب حرمت. مواردی رم که ملاک رو نمیداند عقل حکم نمیکنه به شیئی، زیرا احکام عقلی به ضروره تابع ملاکه. لذا این قول دومم که اخذ به جانب حرمت بود تعیینن به خاطر اینکه دفع مفسده اولا از جلب منفعته، نخیر چنین نیست. خب الهونا نتیجه گرفتیم در دوران امر بین محظورین، محظورینی که هر دو توسلی هن، هیچ کدام تعبدی نیستن، وحدت واقع است، براءت شرعی جاری نمی شود، لکن حکم ظاهری ما براءت عقلی خواهد بود و در عمل هم براءت عقلی نتیجهش اینه مخیریم جانب فعل رو بگیریم یا جانب ترک رو اخذ کنیم. خب یک مطلبی هست در زیل این مبحث که جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.